شش صبح در ایران، این صدای رادیو فردا است. نشست سه‌جانبه ظریف کری اشتون بار دیگر در وین برگزار شد. جو بایدن معاون باراک اوباما وارد ترکیه شد. و ایران وجود یک سایت هسته‌ای در مریوان را تکذیب کرد. سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری همراه ما باشید. 72 ساعت مانده به پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای، شب گذشته نشست سه‌جانبه ظریف کری و اشتون بار دیگر در وین برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که بازگشتش به پاریس را به تعویق انداخته، پس از گفتگوهایش با محمد جواد ظریف با وزیر خارجه فرانسه نیز به رایزنی پرداخت. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تکذیب سفر خود به تهران گفت پیشنهاد قابل توجهی مطرح نشده که آن را به تهران ببرم. جان کری و محمد جواد ظریف روز جمعه دیدارهای جداگانه نیز با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برگزار کردند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان هم در حال حاضر در وین به سر می‌برد. مهلتی که طرفین برای رسیدن به توافق جامع تعیین کردند روز دوشنبه به پایان می‌رسد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ترکیه شب گذشته از اوکراین وارد استانبول شد و در شام کاری با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شرکت کرد. بنابر گزارش‌ها قرار است آقای بایدن در سفر سه روزه‌اش به ترکیه مقام‌های آن کشور را به نقشی پررنگ‌تر در مبارزه علیه داعش ترغیب کند. جو بایدن روز شنبه پس از سخنرانی در یک کنفرانس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود یک سایت هسته‌ای در مریوان را تکذیب کرد. آقای نجفی با اشاره به گزارش 3 سال پیش آژانس مبنی بر وقوع آزمایش‌های انفجاری قوی در سایتی هسته‌ای در منطقه مریوان گفت چون این سایتی اساساً وجود خارجی ندارد. به گفته وی ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش 3 سال پیش آژانس جعلی و بی‌پایه است، حاضر است استثناءً اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را بدهد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دیروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در پاریس نیز با وزیران خارجه آمریکا و فرانسه در این باره گفتگو کرده بود. سرگئی لاوروف پس از دیدار با همتای عربستانی خود گفت همه عناصر دست یافتن به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران آماده است و طرف‌ها باید اراده سیاسی خود را برای رسیدن به توافق نشان دهند و از چانه‌زنی‌های دقایق آخر خودداری کنند. دولت عربستان دیروز قرارداد ساخت یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل با یک شرکت عربستانی امضا کرد. مقام‌های عربستان سعودی 2 سال پیش اعلام کرده بودند که قصد دارند این مجتمع را با نام مرکز اسلامی ملک عبدالله شامل یک دانشگاه، مسجد، خوابگاه، بیمارستان، سالن کنفرانس و ورزشگاه در افغانستان بسازند و قرار است با هزینه حدود 100 میلیون دلار تا اوایل سال 2016 میلادی تکمیل شود. جو بایدن معاون باراک اوباما دیروز با مقام‌های اوکراین در کیف دیدار کرد. آقای بایدن در کنفرانس خبری مشترکی با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خطاب به روسیه گفت تلاش برای تغییر مرزها با توسل به زور یا مداخله نظامی در کشورهای همسایه به علت خوشنود نبودن از تصمیم‌های آنها در قرن 21 به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. آقای بایدن تاکید کرد که آمریکا انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های دیروز نماز جمعه تهران از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی استقبال کرد و به حسن روحانی توصیه کرد در فکر خود تجدید نظر کند. آقای جنتی وزیران پیشنهادی را به آنچه که جریان فتنه می‌خواند منسوب کرد و گفت من تشکر می‌کنم از مجلس که استقلال خود را نشان داد و رأی نداد برای اینکه آنها ارتباط با فتنه داشتند. آقای جنتی با اشاره آشکار به حسن روحانی گفت آیا مقام بالایی که اینها را معرفی می‌کند خودش هم این گونه فکر می‌کند؟ مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته به فخرالدین دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی سمت وزیر علوم رأی اعتماد نداد. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید حدود 300 تاجیک در کنار شبه نظامیان از جمله گروه داعش در سوریه میجنگند. اکرم آمانوف رئیس این کمیته روز جمعه در پارلمان تاجیکستان گفت این افراد غالبا از طریق روسیه و افغانستان به سوریه رفتند و دفتری که این گونه افراد را استخدام می‌کند در خیابانی در مسکو واقع است. مسئولان مرکز هدایت معنوی مسلمانان در بخش‌های اروپایی روسیه اعزام این شبه نظامیان را از طریق مساجد مسکو تکذیب کردند. این بود خلاصه از چند خبر با اعلام ساعت 6:05 صبح شنبه در ایران. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام به شما همراه روز جمعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه در کنار شما. سپاسگزارم که به ما پیوستید. در این مجله نگاه میکنیم به آنچه که از اون به عنوان کاهش فرزند آوری در خانواده های ایرانی یاد میشه. پیش از اون با همکارم بنیامین صدر همراه باشید و چند خبر کوتاه بشنوید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید که افزایش خشونت در جامعه با به گفته او بسیار مردانه شدن جامعه ارتباط دارد. آقای خاتمی دوشنبه هفته پیش در دیدار با اعضای شورای مرکزی فرهنگیان گفت که امروز ایران به روحیه مثبت زنانه نیاز دارد و وقتی جامعه بسیار مردانه می شود باید هم انتظار داشت که خشونت و سختی بیشتری در آن دیده شود. حدود 1/4 خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند، هرچند که ممکن است درآمد داشته باشند. هفته گذشته بانک مرکزی ایران اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 24% خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل بودند. بانک مرکزی ایران پیشتر اعلام کرده بود که میانگین تعداد افراد خانوار در سال 1392 خورشیدی حدود 3.5 نفر بوده که این شاخص نسبت به سال 91 رشد داشته است، به طوری که خانوارهای 4 نفره با حدود 30% بیشترین تعداد از کل خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص دادند. اما به دنبال یک نزاع خیابانی در اردبیل، افرادی روز یک شنبه هفته پیش با قمه و چماق وارد یک بیمارستان در این شهر شدند و با تهدید بیماران و کارکنان در این بیمارستان ایجاد ناامنی کردند. عصر یک شنبه 25 آبان، عده‌ای که تعدادشان حدود 10 تا 12 تن برآورد شده است، به بیمارستان فاطمیه اردبیل هجوم آوردند و در حالی که چندین نفر از بیماران و پرسنل را مصدوم کردند، پا به فرار گذاشتند. فردای آن روز پلیس اردبیل اعلام کرد مهاجمان را که به قصد تسویه حساب با یک مجروح به بیمارستان فاطمی حمله کرده بودند شناسایی و دستگیر کرده است.
در سالهای گذشته بسیار شنیدیم که شکل نهاد خانواده از نظر تعداد و بافت جمعیتی در ایران در حال تغییر است. در ایران جدید، ایران امروز و ایران پیش رو، اینطور که آمار رسمی دولتی میگویند بیشتر خانواده ها در بهترین حالت 4 نفرند، پدر و مادر و 2 فرزند. سن ازدواج در ایران به شکل درخور توجهی بالا رفته، ماندن در ازدواج کاهش پیدا کرده، آمار طلاق بیشتر از همیشه است و زنان یا مردان یا ازدواج نمی کنند یا اگر ازدواج می کنند اشتیاقی برای داشتن فرزند نشان نمی دهند. دفتر سلامت وزارت بهداشت از یک جمعیت 11 میلیونی سخن می گوید. 11 میلیون نفری که در شرایط و سن ازدواج و فرزند آوری اند اما ازدواج نمی کنند. این چیزیست که نهادهای مسئول و نگران در ایران از آن به عنوان کاهش چشمگیر میانگین فرزند آوری در خانواده ها یاد می کنند. رئیس کمیته بهداشت شورای زنان و خانواده ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است میانگین فرزند آوری در خانواده های ایرانی نسبت به سال 1368 امروز 3 برابر کمتر شده. اینطوریست که تحلیلگران با مجموعی از کاهش ها روبرو هستند. کاهش ازدواج، کاهش باروری و کاهش جمعیت. حسین غازیان جامعه شناس در واشنگتن تحلیل میکند.
کاهش جمعیت در ایران ناشی از 2 امر عمده بوده، یکی کاهش نرخ ازدواج و دیگری کاهش تمایل به فرزند بیشتر. یعنی اینطور هم نیست که خانواده فرزند نخوان داشته باشن، بلکه اون تعداد از فرزندانی رو که دنبال کنندگان این طرحا دنبالشون هستن نمیخوان داشته باشن.
محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت ایران دومین عامل کاهش نرخ باروری در کشور را بعد از بچه دار نشدن تأخیر در سن ازدواج می داند. آقای مطلق از استانهای حرف می زند که پیرند، نه ازدواج در آنها صورت می گیرد و نه کودکی پا به دنیا می گذارد. استانهایی که با کاهش ازدواج و افزایش طلاق و پیری و پیری و پیری روبرو شدند. شاید همین استانهای پیر یا روبه پیری هستند که مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نگران می کنند. رهبر ایران پیش از این در اظهار نظری که بعدتر مبنای بسیاری از تغییرات در سیاست‌های جمعیتی کشور شد، گفته بود با سیاست یک بچه کافیست مخالف است.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
با این حال فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس به این گفتگو میپیوندد و میگوید ترس از کاهش جمعیت در شرایط فعلی ایران میتواند بی پایه باشد. او میگوید بهبود کیفی جمعیت مهمتر از افزایش جمعیت است.
نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
آمار وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر حدود 6 میلیون سالمند در ایران زندگی می کنند که همه نیازهای ویژه دارند و لازم است از مراقبت‌های سالمندی بهره بگیرند. مسئولان می گویند وقتی جوانترها ازدواج نمی کنند و خانواده و در نتیجه جامعه خود را گسترده تر نمی کنند، بر این جمعیت سالمند نیازمند مراقبت‌های ویژه افزوده می شود. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت خبر می دهد که آمار ازدواج در سال 1392 نسبت به سال 1391 نزدیک به 60 هزار مورد کاهش داشته و پیشبینی این است که در سال جاری هم همچنان کمتر شود. در سال 1368 میانگین فرزند آوری در خانواده ایرانی 6 فرزند بوده. این میانگین اکنون به کمتر از 2 فرزند رسیده. از این گذشته، اینطور که وزارت بهداشت ایران میگوید، در سال 68 به ازای هر 1000 نفر 23 نفر در سال به جمعیت کشور اضافه میشده است. اما حالا این روند افزایش جمعیت بیش از 2 برابر کمتر شده است. همه اینها مسئولان را وامی دارد تا بگویند باید با شدت بیشتری برای افزایش جمعیت اقدام کرد. اما چگونه؟ این پرسشی است که مهداد درویش پور جامعه شناس در سوئد به آن پاسخ میدهد.
سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعاً باید برای این هم روی 3 زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش بر نیاد کمتر بکنید.
این جامعه شناس از اهمیت روش های تشویقی در اعمال سیاست های افزایش جمعیت میگوید.
در همه جای دنیا اگر دولت هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده ها تشویق بشن بتونن به بچه داری بیشتر روی بیایی. مثلا در جامعه سوئد نوعی تنظیم کردن قانون رو که حتی اگر فرد 2 تا بچه پشت سر هم بیاره از چنان مزایایی برخوردار میشه که اگر فاصله به دنیا آمدن این 2 بچه چند سال باشه بسیاری از اون مزایا از دست میره. خود این سیاست تشویقی باعث میشه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیش از 1 بچه داشته باشن پشت سر هم این بچه رو به دنیا بیارن، از لحاظ امکاناتی که به دست میارن سودمند هست.
اینطور که وزارت بهداشت ایران تاکید دارد جمعیت زیر 15 سالی کشور در حال توسعه باید 40% باشد، اما این جمعیت در ایران در حال حاضر تنها 23% است. جمهوری اسلامی ایران که زمانی در نیمه پایانی دهه 60 سیاست یک بچه کافیست را برای ایستادن در برابر انفجار جمعیت در پیش گرفته بود، حالا این روزها میکوشد تا به روش های گوناگون و حتی تصویب طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی مجردها را به ازدواج و ازدواج کرده ها را به فرزند آوری تشویق کند. در این عصر جمعه در پایان مجله جامعه رادیو فردا از شما که با ما همراه بودید سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر در این مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.